بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته. والأئمة عليهم السلام من ولده.
پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بدانید که دعا زیر گنبد حرم حسین علیه السلام مستجاب است و شفا در تربت اوست و امامان علیهم السلام از فرزندان اویند. مستدرک الوسائل جلد 10 صفحه 335.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت. شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 28 دقیقه است و ما با ادامه برنامه زندگی هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم تا ساعت 21:09 شب، با این امید که شما هم این برنامه رو بشنوید. امروز سال روز تولد مرتضی ممیز، طراح، تصویرگر و پدر هنر گرافیک ایرانه. ایشون 4 شهریور 1315 در تهران متولد شدند. مرتضی ممیز که خود طراح و بنیانگذار رشته گرافیک در ایرانه، نشانواره های بسیاری رو برای سازمان ها، شرکت ها و مؤسسه ها طراحی کرده که هر یک از اونها از معروفترین و شناخته شده ترین نشانواره ها در ایران به شمار میرن. امروز مراسمی به یاد ایشون برگزار شد که درباره اون با جناب فرزاد ادیبی، هنرمند طراح و گرافیک و گردآورنده کتاب، گفتگو میکنیم و در ادامه برنامه حتما شنونده این گفتگو خواهید بود که در زمان مناسب به خط ارتباطی ما خواهند پیوست. اما در این لحظه از برنامه ارتباط دیگری داریم، درباره در واقع کتابی که به چاپ، نشریه‌ای که به چاپ رسیده. در این لحظه ارتباطی تلفنی داریم با جناب آقای محمد علی عزت‌زاده، سردبیر و مدیر مسئول نشریه ایران شناسی، و با ایشون قرار هست به مناسبت چاپ دومین شماره این نشریه گفتگو بکنیم. جناب آقای محمد علی عزت‌زاده، سلام، ما را از برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ پذیرا باشید.
سلام و عرض ادب به حضور شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، سرکار خانم اسحاق تبار و جناب آقای موسوی، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزاریم آقای موسوی، با شما همراه میشیم و گفتگوی شما رو با جناب آقای محمد علی عزت‌زاده، سردبیر و مدیر مسئول نشریه ایران شناسی میشنویم. بفرمایید.
آقای عزت‌زاده سلام، درود خدمت جناب عالی، بسیار خوشحالیم که صداتون رو میشنویم.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، محبت دارید، بنده هم خیلی خوشحال و مفتخرم که در خدمتتون هستم.
زنده باشین. جناب عزت‌زاده، حوزه کاریتون در نشریه‌ای که منتشر کردین و فکر میکنم دومی شماره اون باشه، برای ما ایرانی‌ها و البته کسانی که خارج از این مرز هستن بسیار لازمه، یعنی پیش زمینه ورود به مباحث گوناگون همین مبحث ایران شناسی است. خیلی کوتاه توضیح بفرمایید در رابطه با اینکه، با توجه به اینکه حالا دومی شماره هم هستش که به صورت فکر میکنم الکترونیکی منتشر میشه، چه مشخصاتی داره و برای مخاطبی که بخواد آشنا بشه باید از چه زاویه‌ای ورود بکنه برای این نشریه و خانش اون؟
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم از لطف و مهر شما. به عرضتون میرسونم، همونجوری که فرمودید ایران شناسی برای ما ایرانی ها بسیار مهمه. به عنوان یک رشته دانشگاهی، رشته جوانیه و حدود 10 که در ایران راه اندازی شده، اما دیرینگی زیادی داره. و آغازش رو در واقع و عنوانش رو دیگران داشتند و عنوان رو نهادند و ما از پژوهش‌های دیگران یعنی بیگانگان هم استفاده کردیم، حالا به هر ترتیبی که بوده، به هر منظوری که بوده، ولی یه مقداری شاید خودمون غفلت کردیم. البته در ایران هم دیرینگیش کم نیست، زنده یاد پور داوود و زنده یاد محمود افشار انجمن ایران شناسی رو حدود 80 سال پیش در ایران، بیش از 80 بود 90 سال پیش در ایران به وجود آوردن و فعالیت‌هایی در این زمین انجام دادن که الان در واقع میراثدار اون همین مجموعه موقوفات افشار هست. ما در این فصلنامه سعی می‌کنیم که پژوهش‌هایی رو که پژوهشگران انجام میدن، به خصوص پژوهشگران جوان، در اختیار عموم جامعه قرار بدیم. کارها پژوهشی هست، علمی هست، ولی مخاطب ما سعی میکنیم که بتونه عام باشه، همه مردم بتونن استفاده کنن تا به اون منظوری که داریم، یعنی آشنایی همه مردم با ایران و خودشناسی برسیم.
آقای عزت‌زاده، سخن از جناب افشار کردید، روانشون شاد. آقای افشار سالها برای جمع‌آوری اطلاعات، منابع، آرشیو و هر آنچه که مختص میشد نسبت به این گنجینه بهرحال کشور عزیزمون ایران زحمت کشیدن. در حال حاضر برای حالا نشریه هایی مثل جناب عالی دسترسی به منابع و به خصوص آرشیوی که موجب به بهتر تفهیم شدن مخاطب بشه چقدر تا چه اندازه برقرار و استوار هستش؟
خوشبختانه در سالهای اخیر دسترسی به منابع خیلی تسهیل شده در ایران. همون موقوفات افشار که اشاره داشتید و به مرحوم ایرج افشار اشاره داشتید که در توسعه این کار خیلی همت گماشت، بسیاری از منابع خودش رو در اختیار قرار داده. نهادهای دیگه‌ای هم هستن مثل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و در یک دوره کتابخانه مجلس، همچنین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و نهادهای خصوصی حتی مثل مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب که اسنادی رو و پژوهش‌هایی رو که در گذشته انجام شده به رایگان و با استفاده از امکانات روز که در واقع امکانات اینترنتی هست در اختیار پژوهشگران قرار دادن. الان کار پژوهش نسبت به گذشته، نسبت به مثلا 20 سال 30 سال پیش خیلی راحت‌تر شده و استفاده مخاطبان هم خیلی راحت‌تر شده. الان ما میتونیم نشریه رو به صورت الکترونیک در اختیار مخاطبانمون قرار بدیم، حتی همکاران ما میتونن بدون اینکه ما رو ببینن کارشون رو در اختیار ما قرار بدن و اگر نبود چون این امکاناتی، ما در این شرایط همه‌گیری کرونا و مشکلاتی که هست واقعا نمیتونستیم خدمت گذار باشیم.
با این اوصاف مخاطب خارج از کشور هم به راحتی میتونه از نشریه شما استفاده کنه؟
بله، همینطور است که شما میفرمایید و این یک امتیاز بزرگ است.
بعد رویکرد اصلیتون در همون حوزه ایران شناسی فکر میکنم با در نظر گرفتن تمامی مباحث مختص به کشور ایران هستش دیگه، یعنی مثلا مفاخر، تاریخ، اقلیمها و آداب، رسوم، همه آنچه که در حوزه ایران شناسی نهفته است.
همینطور هست که شما میفرمایید. بنده در گفتگوی قبلی که در خدمت برنامه هفته اقلیم بودم به عرض رسوندم که در این زمینه در واقع در دانشگاه ها و محافل علمی گفتگوهایی هست و مناقشه هایی هست که حالا به چه ترتیب بایستی نامگذاری بشه یک رشته یا یک تخصص. به هر حال ایران شناسی یک رشته، ماهیت میان رشته ای داره و رشته های مختلفی رو در بر میگیره. هر آنچه که مربوط به ایران بشه در پژوهش ها به ایران شناسی مربوط میشه و حوزه ها اینقدر زیاده که ما در هر شماره نیمی از حوزه ها رو هم شاید نتونیم پوشش بدیم، ولی همونجوری که فرمودید سعی میکنیم که تا حدی که توان داریم در زمینه های مختلف کار انجام بدیم.
زنده باشیم، ممنون که با ما گفتگو کردیم و امیدواریم که همچنان موفق و پایدار باشید.
خیلی متشکرم.
مهر شما، خواهش میکنم.
سپاس فراوان.
سرکار خانم شا شما و شنوندگان رو به خدای بزرگ
می‌سپارم. متشکریم. گفتگوی کارشناس برنامه‌مون حامد موسوی رو شنیدید با جناب آقای محمد علی عزت‌زاده، سردبیر و مسئول نشریه ایرانشناسی، درباره چاپ دومین شماره این نشریه. امیدواریم که علاقه‌مندان این نشریه رو تهیه بکنن و از خوندنش هم لذت ببرن. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم. ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که تهیه کردم بشنوید. شما اصالتاً اهل کجا هستید و توی ماه محرم چه مراسم عزاداری ویژه‌ای رو توی اون منطقه انجام میدن؟
بنده اصالتاً یزدی هستم. یزد معروف به حسینی ایران و در اکثر سال اینها مراسم مذهبیشون مثل ادعیه ها، مراسم روزه‌هاشون رو دارن. ولی خب بیشترین فعالیتشون تو ماه محرم، از قشنگ‌ترین مراسمشون نقل برداری میشه یاد کرد. سینه زدن و دور همیای انبوهشون 1000 نفر 2000 نفره تا یک مدحی به صورت حماسی میخونه و مردم به صورت تک ضرب 3 ضرب 7 ضرب سینه‌شون رو میزنن. یکی از زیباترین صحنه‌ای که میشه یادآور شد روز عاشورا است. مثل اینکه ماشین‌های بزرگ و اون تریلی‌ها رو با پارچه و حالا نقل و تزیناتی عزاداری تزیین می‌کنن و همچنین مراسم نقل برداریشون است.
من که خودم تهران بودم ولی پدرم مادرم مال شهرستان اپر استان زنجان. عزاداری‌های اونجا خب الان که چندین سال رسمه، بعضی روزای خاص خب که نزدیک عاشورا تاسوعا هست، یعنی از چند روز قبلش خیابونای خاصی معرفی میکنن و مردم میان تجمع پیدا میکنن اونجا عزاداری میکنن. ولی بعضی از روستاهاش هست که ما خیلی هم اونجا ها میریم. اسم روستا آخچکنده، یعنی دهات سفید، ترکی یعنی آخچکن. 10 روز محرم رو تعزیه اجرا میکنن، هر روز تعزیه اجرا میکنن و همیشه این نقشا تو انگار توی ذهنمون حک شده، همیشه یادمون میمونه.
چقدر این تعزیه هایی که شما از دوران بچگی میدیدید شما رو با واقعه عاشورا آشنا کرد؟
خب خیلی، با اینکه ما بچه بودیم ولی خب فکر میکنیم در موردش. از بچگی ما اسم امام حسین و حضرت آقا رو شنیدیم و باهاش بزرگ شدیم و بیشتر واقعه عاشورا رو هم تو تعزیه ها شنیدیم.
بنده پدرم اهل نطنز هستن و آیین مردم نطنز هم خب حالا تقریبا یه آیین عمومی هست، ولی کاشان که نزدیک نطنز هستش و البته شهر کاشان که البته نطنز از توابع کاشان هستش، توی مشهد اردهال یه مراسم سنتی ویژه دارن که جزو میراث معنوی یونسکو هم ثبت شده. تعداد بسیار زیادی جمع میشن تو مشهد اردهال، به صورت نمادین یه قالی داخل حرم امامزاده هست که از فرزندان امام باقر علیه السلام هستش بیرون میارن و جمعیت زیادی بالغ بر 500 هزار نفر که از کاشان، شهرهای اطراف و کشور اونجا هستن و اون روز اون مراسم رو، اون قالی رو میارن میشورن و مراسم بسیار عظیم و با شکوهی هستش. به نام مراسم قالی شوران هم معروف هستش.
اصالتا بنده روستای نوجان استان البرز هستم. قدیم بود از جای دیگه میام من تو ده ما تزیخانی میکردم و وقتی هم که سینی میزدن من خودم بچه که بودم پدرم اینا ها کمر هم دیگر میگرفتن دور میزدن سینی میزدن همشون تو اون حلقه شرکت میکردن پشت سر هم کمر هم دیگر میگرفتن دور میزدن.
هنر توی این مراسم های مذهبی که برگزار میشه در جای جای ایران عزیز ما چه نقشی داره؟
از بعد کربلا ورود هنر به قصه کربلا اون رو ویژه کرده. البته داستان کربلا به خودی خود ویژه هست، اما بروز و ظهورش توسط هنر اون رو ویژه تر کرده. یعنی ما از بعد کربلا داریم که با هنر شعر و شاعری، شعرهایی بودن که در رسای واقعی کربلا شعر نوشتن، در رسای اصحاب، در رسای خود سید الشهدا و نحوه شهادتشون و خیلی هم مورد وثوق اهل بیت علیهم السلام بوده. ما داریم که در روایت امام صادق علیه السلام شاعر دعوت میکردن براشون شعر میخوندن امام رضا علیه السلام. و بعد عرصه‌های مختلف هنر وارد قصه شده، مثل داستان نویسی. ما الان کتاب‌های خیلی خوبی داریم، رمان‌های خیلی خوبی داریم در رابطه با کربلا که خیلی مناسب جوانان هستش. یکی دیگه از این مباحث که خیلی هم ویژه هست تو دنیا هم زبان زده، بحث تعزیه ماست که گروه‌های خاص تو کشور مشغول هستن با اون تزیینات و با اون لباس‌ها و با اون افراد و اون شبیه‌خوانی‌ها و اون اشعاری که متناسب با نقش‌ها هستش و خط‌هایی که نوشته میشه. اینا همه جلوات هنره که توی قصه کربلا یا همین نوحه‌هایی که خونده میشه، شورها، مدایا، اینا همش کارهای هنری هستش که وارد داستان کربلا شده، در واقع در خدمت قصه کربلا و شهادت امام حسین علیه السلام هستش.
سپاسگزارم از همه شما عزیزان که من رو با شنیدن این بخش گزارشی همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه امروز هفته.
خب گزارش فاطمه داودیان رو شنیدیم و حالا در ادامه باز هم همراه میشیم با حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تا درباره مراسم و آیین محرم بشنویم که خب در طول سده ها برگزار شده و امسال خب بنا به شرایطی که وجود داره با رنگ و گونه و شکل دیگری برگزار میشه. درباره این آیین و مراسم جناب آقای موسوی صحبت های شما رو میشنویم.
خانم اسحاق تبار، همونطور که توی این گزارش شنیدیم، دیدید که خیلی از به هر حال کسانی که حضور داشتن سخن میگفتن از آیین‌های مختلف در شهر و روستاها و استانهایی که در کشورمون وجود داره. ببینید، سازمان جهانی یونسکو چند سال پیش یک طرحی رو تصویب کرد مبنی بر این که بخشی از آثار میراث فرهنگی نمود جسمانی ندارن و مختص میشن به آثار معنوی و آثاری که نقل قول میشن یا جزو تاریخ شفاهی هر مملکتی هستند، و این رو ابلاغ کرد به وزارت میراث فرهنگی یا همه کشورهایی که به هر حال جزو یونسکو هم بودند و از اون تبعیت میکردن. کشور ما به عنوان یک منبع فوق‌العاده عظیم و غنی در زمینه آیین‌های گوناگون، خرده فرهنگ‌ها و سنت‌هایی که در جای جای اون قرار داره، تونستش یک لیست بلند پایه‌ای رو تهیه بکنه و در هر استان به مرکز میراث فرهنگی ابلاغ بکنه و اینها آرام آرام به عنوان بخش ثبت ملی میراث ناملموس مورد ثبت و ضبط قرار بگیرن. در روستاهای دورافتاده، در شهرستانها، جاهایی که شاید گردشگران به ندرت رفته باشن اونجا، ولی آیین‌هایی وجود داره و چون مشخصه این آیین‌ها این هستش که هنوز نمود دارن، زندن و در جریان هستند، در پرونده سازی مورد پذیرش قرار گرفتند و مورد در نهایت ثبت و ضبط. آیین‌های گوناگون از تصور بکنید این همدان، اصفهان، خود تهران، یعنی گونه های عزاداری که در منطقه شمال شهر شمیرانات بوده، بله، در جنوب تهران بوده، نحوی سینه زنی هایی که در شهرستان ها گوناگون،
هر کدوم از این مراسم و آیین در شهر در هر شهری متفاوت حتی از شهر دیگری در همون استان هست.
کاملا درسته. درسته که منظور و اعتقاد همه ساکنین این مملکت یکیست، اما هر کس با استناد به فرهنگ و خرده فرهنگ های خودش تغییراتی در نوع این عزاداری ها داده و یک رنگ عزاداری به گونه ای تجلی پیدا کرده که برای هم گردشگر و هم ساکنین این مملکت خیلی گوارا و دلچسب است.
خیلی متشکرم از شما. با ادامه برنامه همراه باشید.
ویژه برنامه شبیه خانی در پهنه، 10 مجلس تعزیه در پهنه فرهنگی رودکی، همزمان با آغاز ماه محرم و ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب با وفایشان، 31 مرداد تا 9 شهریور، هر شب بعد از اذان مغرب و عشا با حضور عزاداران و ارادتمندان سرور و سالار شهیدان، خیابان استاد شهریار، پهنه رودکی، مقابل تالار وحدت.
خب یک توضیح هم درباره پهنه رودکی خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بگم. پهنه رودکی میزبان مجالس تعزیه میشه. رویداد شبیه خانی در پهنه در دهه اول ماه محرم و پس از اذان مغرب و عشا به همت گروه تعزیه سید الشهدا علیه السلام به سرپرستی احمد عزیزی در پهنه رودکی مقابل تالار وحدت برگزار میشه. این رویداد با همت و مشارکت بنیاد فرهنگی هنری رودکی، اداره کل هنرهای نمایشی و شهرداری منطقه 11 تهران برگزار خواهد شد. طی این 10 شب یکی از وقایع عاشورا شامل تعزیه های شاه چراغ، وهب نصرانی، طفلان زینب، حضرت مسلم، طفلان مسلم، حر ریاهی، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت ابوالفضل، شهادت امام حسین علیه السلام و بازار شام اجرا میشه. برنامه شبیه خانی در پهنه به صورت زنده هر شب از وبگاه اینترنتی نمایش نت به نشانی www.namayishnet.com پخش میشود که امیدواریم از طریق وبگاه برید به دیدن این شبیه خانی در پهنه. همچنان با ادامه برنامه هفت اقلیم در خدمت شما هستیم.
عزاداری ایام محرم همه جای ایران یک شکل نیست. شهرها، شهرستانا و حتی روستاهای کوچیک دورافتاده‌ای هستند که ایام محرم عزاداری مخصوص خودشونو دارن. آیین‌های عاشورایی جزو قدیمی‌ترین و با اصالت‌ترین آثار هنری این مرز و بوم هستند. بعضی از این آیین‌های قدیمی مثل نخلگردانی یزد شهرت جهانی دارند. یزدی‌ها درخت نخلی رو به شکل تابوت می‌سازن و اونو با پارچه سر تا سر سیاه پوش و بعد تزئین می‌کنن. بعد عده‌ای زیر نخل قرار می‌گیرن و با پاهای برهنه اونو به حرکت در میارن. انگار که پیکر سیدالشهدا رو بعد از ظهر عاشورا روی دوش گرفتن تا خاک سپاری کنن. معمولا وقتی میخوان از نمایش و تئاتر در ایران صحبت کنن، از تعزیه به عنوان اولین قدم‌های این هنر در کشور نام میبرن. بین تمام شهرهای کشور تفرش در تعزیه خانی شهرت بیشتری داره و قدیمی ترین نسخه های برگزاری تعزیه ایران در تفرش پیدا شده. اینکه بیننده ها تمام داستانو میدونن اما با این حال تا آخر نمایش پای اون میشینن بخشی از اهمیت تعزیه است. یه نقطه قوت دیگه گره خوردن شدید احساسات بیننده با شخصیت های تعزیه است. تاریخ میگه سه روز بعد از واقعه عاشورا طایفه بنی اسد به کربلا رسیدن. با پیکرهای بیجان شهدای کربلا روبرو شدن و برای دفن یاران سیدالشهدا شروع به کندن زمین کردند. سنت بیلزنی در خراسان هم از همین جا ریشه گرفته. افراد بیل به دست شهرستان خسف که بیشترشون کشاورزن، دایره وار در کنار هم بیلهاشون رو به سمت آسمون میبرن. بیلها نامنظم و با شتاب به همدیگه میخورن که سر و صدای ایجاد شده تداعی کننده واقعی عاشوراست.